ساعت 14:02 بعد از ظهر به وقت تهران، صدای ما رو از رادیو فردا در مجله نیمروزی میشنوید. امروز چهارشنبه 15 بهمن 1399 خورشیدی است. من مهرداد قاسم‌فر 30 دقیقه میزبان شما در این مجله خواهم بود. آرزوی تندرستی و دلی آرام برای شما در هر کجا ایران و جهان که ما رو میشنوید دارم. در ادامه‌گی این مجله نیمروزی با مرور چند خبر تازه مجله رو خواهیم گشود و سپس با گزارش‌ها و دیدگاه‌های تحلیلی کارشناسان در حوزه‌های مختلف ادامه خواهیم داد. اما ابتدا چند دقیقه خبر با همکارم پروانه وحیدمنش.
ممنونم مرداد. سلام شنوندگان گرامی. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران پیشنهاد فرانسه برای اضافه شدن عربستان سعودی به مذاکرات هسته‌ای با ایران و همچنین مذاکره مجدد درباره برجام را رد کرد.
هیچ بندی از برجام عوض نخواهد شد، اینو بدونید. هیچ فردی هم به برجام اضافه نخواهد شد. اگر 4 به اضافه 1 = 4، اگر 5 به اضافه 1 = 5، 5 به اضافه 2 نمیشه، 5 به اضافه 3 نمیشه. این توافقه. خان اهلا و سهلا، همه بیان به تعهد. نمیخوان هم اهلا و سهلا برن دنبال زندگیشون، ما هم کار خودمون رو انجام میدیم.
آقای روحانی بار دیگر تأکید کرد که اگر آمریکا به برجام برگردد، ایران نیز به طور کامل تعهدات خود در برجام را انجام خواهد داد. متقابلا آمریکا میگوید ابتدا ایران باید به اجرای کامل تعهدات برجامی خود بازگردد. رئیس جمهور فرانسه روز جمعه 10 بهمن در مصاحبه‌ای با شبکه العربیه گفته بود هر مذاکره جدیدی با ایران پیرامون برجام بسیار سختگیرانه خواهد بود و عربستان نیز در این مذاکرات باید حضور داشته باشد. جان کربی سخنگوی وزارت دفاع آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد که ناو هواپیمابر نیمیتس از منطقه عملیات فرماندهی مرکزی آمریکا در خاورمیانه خارج شده و به منطقه اقیانوس آرام و هند منتقل می‌شود. خبرگزاری فرانسه می‌گوید تصمیم دولت جو بایدن برای خروج ناو هواپیمابر از منطقه خلیج فارس می‌تواند نشانه‌ای از تلاش دولت جدید آمریکا برای کاهش تنش با ایران باشد. ناو هواپیمابر نیمیتس در پی کشته شدن محسن فخری‌زاده، چهره ارشد برنامه هسته‌ای ایران در آذر ماه گذشته، به منطقه خلیج فارس بازگردانده شد. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی ایران گفت برای تأمین منابع مالی در شرایط کنونی راهی غیر از چاپ اسکناس وجود ندارد. به گزارش خبرگزاری ایرنا او محل مصرف این منابع مالی را پرداخت ماهانه طرح معیشت به 60 میلیون نفر عنوان کرد. همتی در این حال اذعان کرد که چاپ اسکناس موجب افزایش تورم می شود و همه متضرر می شوند. رئیس کل بانک مرکزی همچنین از بدهی 200,000 میلیارد تومانی دولت به نظام بانکی خبر داد و گفت ادامه وضعیت کنونی می تواند حیات بانک ها را به خطر بیاندازد. این در حالی است که عبدالناصر همتی روز 18 آذر گفته بود در برابر درخواست هایی برای تامین منابع مالی از طریق چاپ اسکناس مقاومت به خرج می دهد، زیرا مسئول ارزش پول ملی است. چاپ اسکناس برای جبران کسری بودجه همواره مورد انتقاد اقتصاددانان بوده است. پلیس روسیه بیش از 1300 نفر از هواداران الکسی ناوالنی را در سراسر کشور بازداشت کرد. این افراد در اعتراض به محاکمه و صدور حکم زندان او به خیابان‌ها آمده بودند. ناوالنی در 14 بهمن به جرم نقض آزادی مشروط برای مجازات تعلیقی پرونده اختلاس در سال 1393 مجرم شناخته شد و به 2 سال و 8 ماه زندان محکوم شد. این مخالف 44 ساله ولادیمیر پوتین پرونده محکومیت خود را فریب کارانه خوانده و گفته است این امر ناشی از تمایل رئیس جمهوری روسیه در ترساندن شهروندانی است که جرأت مخالفت با حکومت او را ندارند. پلیس روسیه قبل از صدور حکم با بستن جاده‌های اطراف دادگستری بیش از 300 نفر را بازداشت کرد. به دنبال محکومیت ناوالنی، متحدان او در بنیاد مبارزه با فساد از هواداران خود در مسکو خواستند در نزدیکی کاخ کرملین دست به اعتراض بزنند. مرداد.
سپاسگزارم پروانه وحیدمنش و آخرین خبرها که از او شنیدید. در این حال دعوت کنم که در صورت تمایل میتونید همین خبرها و برخی گزارش‌های دیگه ما رو با مراجعه به وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com پی بگیرید. اما مجله رو ادامه خواهیم داد با این مطالب. مقامات جمهوری اسلامی با رد پیشنهاد فرانسه میگویند نه عربستان سعودی و نه هیچ بند تازه‌ای در مذاکرات برجام جایی ندارد. پرندگان مهاجر میان کاله و افزایش 150% تلفات، ماجرا چیست؟ حواشی پیرامون واکسن ویروس کرونا در ایران و آخرین خبرهای مرتبط با کرونا در جهان رو برخواهیم رسید. حکم زندان برای الکسی ناوالنی در بحبوحه تداوم اعتراضات خیابانی در روسیه. نگاهی مختصر می‌کنیم به خبرهای فضای مجازی فارسی زبان. همه اینها و بیشتر، امیدوارم تا پایان این مجله نیمروزی ما رو همراهی کنید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران پیشنهاد فرانسه برای اضافه شدن عربستان سعودی به مذاکرات هسته‌ای با ایران و همچنین مذاکره مجدد درباره برجام را رد کرد و گفت هیچ بندی از برجام تغییر نخواهد کرد و هیچ فردی هم به برجام اضافه نخواهد شد. درباره متن و حواشی این موضوع با همکارم محمد زرقامی همراه میشیم. محمد، چه جزئیات بیشتری درباره این موضوع و این صحبت‌های آقای حسن روحانی تا این لحظه منتشر شده؟
سلام هم بهت مرداد. همونطوری که خودت هم اشاره کردی، آقای روحانی به هر حال به نوعی صحبت کرد و شاید مهمترین نکته‌ای که روش تاکید کرد همون نکته‌ای بود که تو برش انگوش گذاشتی، هیچ بندی از برجام عوض نخواهد شد. آمریکا رو خطاب قرار داد و گفت که من به آمریکایی‌ها دارم اینو میگم که 2231 اشارهش بود به قطعنامه 2231 و گفت این بحث ایران نیست، این قطعنامه مورد اتفاق شورای امنیت سازمان ملل بوده. و البته در ضمن صحبت‌های خودش با گذشتن از این موضوع که به هر حال تصمیماتی که اخیراً مجلس شورای اسلامی گرفت در خصوص این که به هر حال از اون تعهداتی که در برجام بوده عدول کنه، به اینجا رسید که در اصل جرم بالاتری انجام میدن اگر صبر کنن و هر روز که میگذره از مسئله 2231 این باعث میشه که به گفته آقای روحانی این قطعنامه بیشتر نقض بشه. البته باید برگردیم به این ماجرا که موضوع برجام از ابتدایی که آقای بایدن دولتش کار خودش رو آغاز کرده، همونطوری که خودت هم میدونی و شنوندگان ما هم دنبال کردن خبرها رو، موضوع مناقشه برانگیزی تبدیل شده به جهت مسائل مختلفی که بوده، از جمله اشاره‌ای که کردی به مسئله‌ای که فرانسه گفته بود و حضور عربستان سعودی و اینکه اصلا پیش از این هم صحبت شده بود که برخی از کشورهای عرب حوزه خلیج فارس مایل هستند که به مذاکرات به پیوندن. صحبت از مذاکرات جدید شده بود، صحبت از مسئله موشک‌های بالستیک ایران شده بود که همه اینها مسائلی بوده که جمهوری اسلامی تا الان دست رد به سینه‌اش زده. و آخرین مسئله‌ای که شاید بشه بهش اشاره کرد این بوده که پیشنهاد محمد جواد ظریف بود که این پیشنهاد آقای ظریف که یک مدلی رو ارائه داده مبنی بر اینکه دو رئیس جمهور بیان و یک فرمان اجرایی رو صادر کنن و بنابر این فرمان اجرایی قضیه روی ریل بیفته، رو جریان بیفته و پشتبندش تحریم‌های جمهوری اسلامی ایران که بارها برش تاکید شده که مسئله رفع تحریم‌ها سطح آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم بهش تاکید کرده بود اون برداشته بشه. این مسئله هم بازتابی رو داشت در صحبت‌های نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا که مورد پرسش قرار گرفت از طرف خبرنگاران و آقای پرایس اشاره کرد که برای هیچ مذاکره‌ای فعلا با مقام‌های ایرانی نداشتند و از طرفی هم به این مسئله تاکید کرد که خیلی زود هنگامه که بشه مدل پیشنهادی محمد جواد ظریف رو بررسی کنیم، چرا که شرایطی لازمه و این شرایط یک مقدماتی داره. مقدماتش مشورت اونها با نمایندگان کنگره آمریکاست، با متحدان ایالات متحده است و بعد برسیم به این که با طرفای ایرانی وارد مذاکره بشیم. اما اتحادیه اروپا پشتبند صحبتی که محمد جواد ظریف کرده و نقشی که قائل شده برای جوزپ بورل به واسطه این نقشی که برای مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا قائل شده در نقش هماهنگ کننده به این سمت مهرداد حرکت کرده که به نوعی آغاز کنه رایزنی هایی رو با دولت جو بایدن. نمیدونم فرصت هست به مسائل
خیلی کوتاه من میخوام ازت بپرسم درباره این مسئله ای که اشاره هم بکنیم به این ماهواره‌بر ترکیبی ایرانی که وسط این ماجرا پرتاب شده و ایالات متحده هم نسبت بهش ابراز نگرانی کرده، نه نسبت حالا به خود ماهواره ولی بیشتر نسبت به تکنولوژی این موضوع که میتونه کاربرد دوگانه نظامی هم احیانا داشته باشه.
دقیقاً، چون خود اونها میگن که ماهواره نگران کننده نیست، تکنولوژی که به کار رفته توی موشک میتونه به نگرانی ها دامن بزنه. ایران هم خب میگه که ماهوارش یک کوشش علمیه و اهداف نظامی نداره، اما همین مسئله موجب شده که ما شاهد این باشیم که اون تلاشی که داره صورت میگیره برای اینکه قضیه موشک های بالستیک ایران در دستور کار قرار بگیره در مذاکرات به چشم میخوره. همونطوری که خود آنتونی بلینکن هم گفته بود که اگر که تعهدات هسته‌ای رو به سمتش برگرده ایران و یک توافق قوی تری شکل بگیره، احیای برجام به
خیلی دشوار خواهد شد.
مشکل این مسئله رو در دستور کار قرار بود و باش در موردش مذاکره کنه.
سپاسگزارم از تو محمد زرقامی همکارم که با ما همراه بود.
این مجله نیمروزی رادیو فرداست.
و اما در ادامه نگاهی بکنیم به آنچه که در هولوش ویروس کرونا در ایران میگذره. مقامات بهداشتی ایران همچنان هشدار میدن که روند نزولی آمارهای ابتلا و جانباختگان کرونا شکننده است و نگران کننده است و اگر رعایت نشه این ویروس میتونه کاملا ظرفیتش رو داره که دوباره وارد یک پیک چهارم یا موج جدیدی بشه در ایران. کیانوش فرید همکارم روی خط تلفن با ما همراه. کیانوش، آخرین خبرها چی هست؟
سلام به تو مهرداد و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. درسته همونطور که میگی دوباره هشدارها بالا گرفته درباره خیز جدید ویروس کرونا در ایران. علیرضا زالی تقریبا هر روز تو این هفته فرمانده ستاد مقابله با کرونا تاکید میکنه که وضعیت شکننده و ناپایدار، به ویژه در تهران. تمام گزارش هایی که داره منتشر میشه در خبرگزاری ها نشون میده که روند مراجعه سرپایی بیماران کرونایی رو به افزایشه. این در حالیه که اتفاقاتی مثل 22 بهمن ماه در پیشه، تعطیلاتی هست، همینطور جشنواره‌های فیلم تئاتر، فیلم و تئاتر فرش هم که خب شروع شده، باید اونم در نظر گرفت که همه اینها در واقع میگن که چقدر میتونه شرایط رو ناپایدارتر بکنه و در واقع جامعه پزشکی نسبت به اون داره هشدار میده. سعید نمکی وزیر بهداشت امروز او هم ابراز نگرانی میکنه از کاهش رعایت پروتکل های بهداشتی. او هم از خیز ملایم داره صحبت میکنه. در بعضی از استان ها او هم به تهران اشاره میکنه و میگه مطمئن باشید بعد از این افراد مبتلا که باید بستری بشن تعدادشون میره بالا و بعد از اون هم ما با افزایش جانباختگان روبرو خواهیم شد. مسعود مردانی عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا، او امروز صحبت میکنه با اشاره به وضعیت شیوع کرونا و میگه که ما شاهدیم که پروتکل های بهداشتی رعایت نمیشه مجددا و در برخی مناطق داریم میبینیم که در واقع خیز برداشته شده، در واقع گام ها شروع شده و تاکید میکنه که اگر دوچار پیک جدیدی بشیم قطعا شرایط بدتره، چون که حتما با ویروس جهش یافته و مقاوم روبرو میشیم. این پیک در حالیه که مثلا فقط کوتاه بگم که بازگشایی هایی مثل مدارس، همین جشنواره تئاتر، مراسم مذهبی، نماز جمعه بارها مورد انتقاد قرار گرفته بود از سوی جامعه پزشکی و اعضای ستاد مقابله با کرونا، چون معتقد بودن با این تصمیم ها کشور دوباره به دوره وخیم خودش.
کیانوش، الان مسئله ویروس به اصطلاح واکسن کرونا اسپوتنیک وی میدونیم خیلی حواشی در ایران داشته. به رغم همه این حواشی قرار است که فردا پنجشنبه اولین محمولش وارد ایران بشه. دولت گفته که خیلی سریع واکسیناسیون رو آغاز میکنه، اما هنوز هم منتقدان خیلی زیادی داره. به رغم این که خبرهای علمی هم ظرف همین 48 ساعت منتشر شده که این واکسن موثریه.
دقیقا، یعنی یکی از حاشیه سازترین موضوع ها بود در این روز. به دنبال صحبت‌های علی خامنه‌ای مبنی بر ممنوعیت واکسن کرونا انگلیسی و آمریکایی که در حال حاضر به هر حال معتبرترین واکسن‌های کرونا در دنیا شناخته میشن و تنها واکسن‌هایی هستند که سازمان بهداشت جهانی اونها رو تایید کرده، بسیاری از معتقدان دولت و جامعه پزشکی واکنش نشون دادن که واکسن که دیگه یک امر درمانیه، چرا اون رو سیاسی می‌کنید؟ بعد حرف از واکسن روسی کرونا شد که اون هم بسیاری نامه نوشتن جامعه پزشکی و گفتن که این پرخطره. و البته علتش هم این بود، الان در واقع به هر حال با همه انتقادها دولت ایران ایستاد جلوی همه و گفت ما این تصمیم رو گرفتیم برای ورود این واکسن. اما خب حالا این خبر خوششانسیه که نشریه معتبر لنس خبر داده که این واکسن بی خطر، اثر بخشش هم حدود 92%. این در حالیه که پایین ترین سطح اعتماد در جامعه وجود داره، چون مردم مسئولین که اعتماد نمی کنن. حالا جای دلگرمی پیدا کردن کمی دیده میشه که حالا یک مرکز معتبری اگه چنین صحبت هایی کرده، ایران هم که به هر حال میخواست این رو بخره، حالا جای خوششانسیه که حداقل یک چنین شبهاتی کمتر شده، چون قبلا در واقع شبهاتی که در برای این واکسن وجود داشت این بود که واکسیناسیون گسترده با این واکسن پیش از انتشار نتایج مرحله آخر شروع شده بود، اما به هر حال الان اینطور گفته میشه.
خیلی سپاسگزارم از تو کیانوش فرید که با ما همراه بودی. اما همین موضوع رو ادامه بدیم با همکار دیگرم مانیا منصور، و هم از طریق خط تلفن با ما همراه هست. مانیا، چه خبر از فضای مجازی؟ ظاهرا در فضای مجازی فارسی زبان هم واکنش ها نسبت به این واکسن کم نبوده.
بله، بعد از اینکه مراجع علمی مستقل روز سه‌شنبه 14 بهمن این واکسن روسی رو تایید کردن و اعلام کردن که نتایج مرحله سوم آزمایش بالینی نشون میده که میزان کارایی اون 92%، این خبر در شبکه‌های اجتماعی ایران هم مورد توجه قرار گرفته و با هشتگ‌های واکسن کرونا، واکسن روسی، واکسن را سیاسی نکنید و من هم واکسن میزنم به این خبر واکنش نشون دادن. نمونه های انتخاب کردم براتون بخونم. از جمله حسن نوشته واکسن روسی رو 50 کشور پیش خرید کردن. پیش از ایران کشورهای امارات، ونزوئلا، آرژانتین، بولیوی، الجزایر و صربستان این واکسن رو در کشورشون تایید کردن. هادی نوشته حالا که نتایج فاز 3 کار آزمایی بالینی واکسن اسپوتنیک 5 در لنست چاپ شده و در دسترس قرار گرفته میشه به واکسن اعتماد کرد. علم بحثش از سیاست جداست. اظهار نظرهای سیاسی کار سیاست مداران است و اظهار نظرهای علمی کار دانشمندان. کاربری توییت کرده رفتار جهانپور با عنوان سخنگوی غذا و دارو و وزیر بهداشت بسیار غیر حرفه‌ای و مبتدیانه بود. هر دو نفر به هر انتقادی به صورت غیر علمی و متهم کردن طرف مقابل جواب میدادن. واکسن اسپوتنیک که نتایج قابل قبولی داشته و در ایران هم تایید شده، اگر هم قابل قبول نبود گزینه چندانی در دسترس نبود. کاربری به اسم بودا نوشته علی انصاریان و مرساد بیناوند فوتبالیستای خوبی بودن، شاید آدمهای خوبی هم بودن، ولی یکی هستن مثل ستان نفری که هر روز به خاطر لجبازی یه نفر با دنیا به خاطر کرونا میمیرن. علی نوشته ای قدرت اول منطقه، ای سازنده موشک‌های بالستیک نقطه زن، ای سازنده واکسن کرونا، ای پیش رو در صنعت و علم و مارا برق ما رو وصل کن. محسن نوشته در حال حاضر در 179 کشوری که درگیر کرونا هستن از 50 خدای مختلف درخواست کمک میشه، که جالب اینجاست هنوز کمکی اجابت نشده، اما وقتی علم و دانش بشری واکسن رو کشف کنه اونها از خدای خودشون تشکر میکنن. سام نوشته وزیر بهداشت میگه که واکسن کرونا رو سیاسی نکنید. من نه سیاسی هستم نه سیاست زده، یکی نیست بگه خودتون اول سیاسیش کردید. که کاربری نوشته کج فرهنگی اونجا موج میزنه که جلوی در بیمارستان گوشی به دست هم میلولن که خبر بگیرن از حال طرف. بابا علی انصاریان به خاطر کرونا به این روز افتاده، کی میخواهید به خودتون بیایید؟ باور کنید فرهنگ فقط داشتن تخت جمشید نیست. نالان توفیقی پزشک و تحلیلگر سیاسی توییتی کرده بود و نوشته بدون یک استراتژی واکسیناسیون بین‌المللی برای تسهیل و تضمین دسترسی به واکسن کرونا در همه جا و برای همه کس، خروج از پاندمی تقریبا غیر ممکن است. رضا نوشته روز مادره و به خاطر کرونا نمیتونم برم مامانم رو ببینم، چند ماه فقط با فاصله 10 متری از روی راپلا دیدم مامانم. آخرین توییت که میخونه از مهراز هست، نوشته دولت اسرائیل امروز اولین محموله واکسن کرونا رو برای فلسطینی ها فرستاد. ما هم دستامون رو بشوریم و ماسک بزنیم، ببینیم 25 سال آینده کی نیست.
بسیار. خیلی سپاسگزارم از تو مانیا منصور.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و اما دادگاهی در مسکو روز سه‌شنبه دیروز 14 بهمن، الکسی ناوالنی منتقد سرسخت ولادیمیر پوتین و از چهره‌های اصلی اپوزیسیون روسیه را به 3.5 سال حبس محکوم کرد. بر اساس رأی دادگاه، از آنجا که آقای ناوالنی پیش از این مدتی را در حصر خانگی به سر برده، حکم حبس او به 2.8 سال کاهش می‌یابد. بیشتر بشنوید از آنا رایسکایا.
دادگاه در مسکو الکسی ناوالنی رهبر اپوزیسیون روسیه را به تحمل 2.5 سال حبس محکوم کرد. الکسی ناوالنی طی جلسه دادگاه تأکید کرد محاکمه وی در رابطه با حکمی است که دادگاه حقوق بشر اروپا آن را بی اساس دانسته و دولت روسیه را مجبور به پرداخت خسارت به او کرده و به گفته وی دولت این خسارت را نیز پرداخته. ناوالنی 7 سال پیش به اختلاس و 3.5 سال زندان تعلیقی محکوم شده بود و 1 سال در بازداشت خانگی به سر برد و پس از آن باید ماهی 2 بار در مراجع زیربط حضور می‌یافت. اداره فدرال زندان‌های روسیه مدعی است او بارها شرایط حکم را نقض کرده و دادستان کل نیز خواستار تبدیل حبس تعلیقی به دوره زندان شد. الکسی ناوالنی که تابستان گذشته با عامل اعصاب مسموم شد، نخست در بیمارستانی در سیبری و سپس در بیمارستان شاریته برلین در کما بود. اداره فدرال زندان‌های روسیه مدعی است او اواخر سپتامبر از بیمارستان مرخص شد، اما تنها 3 ماه بعد به روسیه بازگشت و گویا این اداره اطلاعی از محل اقامت وی نداشته. وکیل الکسی ناوالنی در پاسخ گفت تمام جهان می‌دانست موکلش کجا بود، در حالی که مسئولین روس همواره مسمومیت ناوالنی را زیر سوال بردند. او طی سخنرانی خود ابراز اطمینان کرد محاکمه وی به دلیل ناراحتی ولادیمیر پوتین از این است که او بر اثر عامل اعصاب نویچوک جان نباخته.
هرچه میگویم ارتباط مستقیم با این محاکمه دارد. با اینکه با کمک خلبانها و پزشکها زنده ماندم، پوتین را سخت ناراحت کردم و بدتر آنکه مخفی نشدم و نه فقط زنده ماندم و مخفی نشدم، بلکه در بررسی مسمومیتم مشارکت داشتم و ثابت کردیم که شخص پوتین به کمک سازمان امنیت روسیه در این سوء قصد نقش داشته و این پوتین را دیوانه کرده، زیرا همه متوجه شدند او هیچ محبوبیتی ندارد و برای اینکه بر مخالف سیاسی خود غلبه کند سعی می‌کند او را با سلاح شیمیایی بکشد.
الکسی ناوالنی 2 هفته پیش به محض بازگشت به روسیه در فرودگاه بازداشت شد. صاحب نظران یادآوری می‌کنند در مستند جنجالی درباره قصر پوتین که ناوالنی به تازگی آن را منتشر کرده و بیش از 100 میلیون بازدید داشته، بخش‌های به دوره فعالیت ولادیمیر پوتین در آلمان شرقی اختصاص یافته. بخش‌هایی که ظاهراً ناوالنی طی اقامت خود در آلمان درباره آن تحقیق کرد. کرملین بارها تعلق این قصر به ولادیمیر پوتین را تکذیب کرده و به تازگی آرکادی روتنبرگ از دوستان رئیس جمهور روسیه اعلام کرد او صاحب این بناست و قصد دارد در آنجا هتل بسازد. وی در این حال توضیح نداد چرا محل استقرار این بنا منطقه پرواز ممنوع است و تدابیر امنیتی در آن مانند سایر بناهایی است که رئیس جمهور روسیه در آنجا اقامت میکند. بسیاری از تحلیلگران معتقدند افشاگری درباره فساد حاکمان روس نقش مهمی در کشاندن مردم به خیابان داشت. طی 2 هفته گذشته تظاهراتی در سراسر روسیه برگزار شد که از لحاظ گستردگی و تعداد شرکت کنندگان بی سابقه توصیف شده. شمار بازداشت شدگان این اعتراض ها نیز بی سابقه بوده و اکنون 10 نفر با تهدید زندان روبرو هستند. اکثر متحدان الکسی ناوالنی در بازداشت خانگی به سر می برند و یا مجبور به ترک کشور شدند. در حالی که کشورهای غربی خواستار آزادی فوری الکسی ناوالنی و تمام زندانیان سیاسی در روسیه هستند، مسئولین روس نسبت به مداخله در امور داخلی روسیه هشدار دادند. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجوری که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره
که من دیدم مسئله روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست
نه خبرها
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق هم هست که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
سازمان محیط زیست مازندران با اعلام این که روز سه‌شنبه 14 بهمن تلفات پرندگان مهاجر در تالاب میانکاله 150% افزایش یافته، ورود افراد به این منطقه رو ممنوع اعلام کرده. درباره همین موضوع با اسماعیل کهروم، استاد پرنده شناسی و محیط زیست طبیعی ساکن تهران، از طریق خط تلفن همراه میشیم. خوش آمدید آقای کهروم به این مجله نیمروزی رادیو فردا. آقای کهروم، الان وضعیت به گونه ایه که ظرف همین چند روزه بر اساس اطلاعیه سازمان محیط زیست ایران مازندران 839 قطعه اعلام شده که تلفات پرندگانی بوده که جمع‌آوری شدند. این موضوع الان چند سالی هست که حداقل 2 سالی هست در ایران داره تکرار میشه. ماجرا چی هست آقای کهروم؟
اجازه میفرمایید من در یه دقیقه میانکالا رو معرفی بکنم. 68,000 هکتار منطقه بی‌نظیر که اولین منطقه‌ای بود که تحت عنوان پناهگاه حیات وحش تعیین شد و انواع زیستگاه‌ها رو داره، انواع گیاه‌ها رو داره و انواع پرنده‌ها به خصوص جلب نظر می‌کنه. منتها کسانی که در این هستن، صیادا هستن که ماهی می‌گیرن، شکارچی‌ها هستن پرنده رو می‌زنن، زارعا هستن که زمین رو شخ می‌کنن و از طرفی گله‌دارها هستن که گاو و گوسفند و بز دارن و عرب‌ها هستن که گاومیش دارن. این و بر فراز تمام اینها مأمورین سازمان حفاظت محیط زیست هستند. حالا تضادهایی که بین منافع این عده صورت میگیره گاه منجر به خصومت میشه و این خصومت خودشو به صورت ریختن سم در تالاب‌های مختلف، حوضچه‌های مختلف نشان میده. سال گذشته این مسئله پیش اومد و بنده تصور میکنم این سال هم همین است. یعنی این مسئله بوتولیزم که از یه عاملی به نام کلستریدیوم باچلینیوم تشکیل میشه، اینجا محلی از اعراب نداره. سال گذشته هم نتوانستم اینو اثبات بکنم. سازمان دامپزشکی اعلام کرد که نمونه ها رو میفرسته به خارج و آلمان ظاهرن، ولی بنده همون موقع پیشبینی کردم که نتیجه این ارسال نمونه ها به آلمان به هیچ وجه منتشر نخواهد شد و نشده. بنابراین احتمال این که باز هم در اثر تضاد بین منافع از سموم مختلف استفاده شده باشه خیلی بیش از این است که سم بوتولیزم اثر بگذاره.
یعنی به عبارتی عوامل انسانی در این موضوع دخالت دارن که قابل پیشگیری هست، اینجور که شما میفرمایید.
کاملا همینطوره. ببینید بنده وخامت اوضاع رو چجوری عرض بکنم. اگر عروسی با مادر شوهرش دعوا بکنه، تهدیدش میکنه که میرم تو استخر ماهی همسر سم میریزم و باعث مرگ ماهی ها میشم. ببینید سم چه نقشی داره اونجا. احتمال بوتولیزم به قول ما ایرانی ها بسیار ناچیزه. اینها نمونه ها رو فرستادن دانشگاه یاسوج که اونجا بررسی بکنه و گفتن که بله بوتولیزم. خیلی خوب، ما اشکالی با تشخیص اینها نداریم، ولی اینها پرنده هایی هستن که به نحو مختلف تغذیه میکنن.
آقای کهروم، سال گذشته به چهار چیز در حدود 40,000 قطعه پرنده تلف شده بود، اونجور که در گزارش های رسانه های کشور هست. اونم بیشتر پرنده هایی مثل چنگر که بومی ایران هست یا فلامنگو که حالا مهاجر بودن. تأثیر این بر این منطقه حیات وحش میانکاله که بسیار جای مهمی هم هست، اینجور که شما گفتید از نظر حیات وحش ایران، چه خواهد بود؟
ببینید
خیلی کوتاه اگر بفرمایید، 30 ثانیه.
تأثیر بسیار منفی هست. تأثیر این است که ما تعداد زیادی از پرنده ها را دست میدیم. اینها میان در ایران که زمستان رو در فراغت بگذرونند و برگردن برن به صفحات شمالی برای تولید مثل. خیلی خوب، اون ماشین های تولید مثل اگر در ایران از بین برن، اینها تصور کنید که جمعیتشون به لطمه خواهد خود، مضافن به این که رفتن به میانکاله رو یواش یواش ترک میکنن و میانکاله قسمتی از کبیر ایران خواهد شد.
بسیار سپاسگزارم از شما اسماعیل کهرم، استاد پرنده شناسی و محیط زیست طبیعی ساکن ایران که با ما همراه بودید از طریق خط تلفن. به این ترتیب میرسیم به 14:30 و پایان این مجله نیمروزی تحلیلی خبری رادیو فردا. سپاسگزارم که با من مرداد قاسم‌فر از استودیو خبر رادیو فردا همراه بودید.